في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم صلواتی سرداری بفرستیم. خب هم فصل بهار و سال جدید رو تبریک خدمت دوستان عرض میکنیم، هم انشالله عزاداری هاتون مقبول حضرت حق واقع شده باشد و انشالله در سال جدید هم عهدهای جدیدی رو انشالله موفق باشیم. بحثی که در خدمتش بودیم دیگه، حالا انشالله خودتون اهل گفتگوی تذکر دیگه نمیخواد دیگه، که حقیقتی که در عالم تکوینی که تحقق پیدا میکنه در نظام بدن ما هم همون اثره و در نظام روح ما هم با همون تفاوت، همون تفاوت عظیمش همون اثر محقق میشه. بحثی که در خدمتش بودیم آیات 142 تا 151 سوره بقره بود که بحث تقریبا منعقد شد و تفسیر آیات گذشت، اما تتمه‌ای باقی مونده بود که بنابود دوستان مطالعه بکنن. یکی یه بحث علمی بود، یکی یه بحث اجتماعی، که این دوتا بحث تتمه اون آیات که بسیار آیات کاربردی و اثرگذار بود و شبهات بسیاری در رابطه با مباحثی که ممکنه امروز هم پیش بیاد نظیرش در صدر اسلام، به خصوص در رابطه با تغییر قبله و حقیقت قبله و مباحثی که به قبله برمیگشت و اینکه اصلا چرا قبله به عنوان یه حقیقت واحدی برای مسلمان‌ها و ادیان سابق الهی قرار داده شده بوده، یه مباحثی گذشت از اونها. تتمش رو امروز یه بحث علمی داره ایشون. در بحث علمی من دیگه یادآوری نکنم بحثایی که تو آیه گذشت که محوریت رسول گرامی در رابطه با توحید رو چطور تو آیات مطرح کرد که قبلتن ترزاها، دیگه اینها رو رجوع نکنیم دوستان، حتما یادشون هست، مسائل خیلی جالب و دقیقی بود. در این بحث علمی ایشون بحث قبله رو مطرح میکنه که وقتی که بحث اون به اصطلاح سمت و سویی که همه در هر جای عالم که هستن باید رو به کعبه نماز بخونند، این لازم ایجاد کرد، لازمه ای رو ایجاد کرد که قابل محاسبه باشد تا بتونن مردم جاهای مختلف به سمت قبله خودشون رو در حقیقت قرار بدن. و این به لحاظ همین علمای ریاضی یک به اصطلاح فصلی رو در ریاضیاتی که داشتن به عنوان قبله قرار دادن و محاسبه قبله. این بحث یکی از این جهت انجام شد، یکی هم در چون می‌خواستن عرف مردم ساده باشه براشون قبله نما رو درست کردن که قطب نما بعد در کنار او در اثر به ملازمت به قطب نما قبله نما، که از طریق قطب نما قبله رو در حقیقت به دست بیارن. اینجا ایشون دو سه تا نکته راجع به این مسئله بیان میکنه، من می‌خواستم نخونم اما حیفم اومد، دیدم یه اطلاعات عمومی است که ممکنه که برای دوستان این اطلاعات عمومی به سرعتش چی باشه خیلی مفید باشه و مورد سوال واقع بشن حتی در جایی که تبلیغ میرن نحوه محاسبه قبله، منتها خیلی ساده نه خیلی پیچیده، و اصلا این قبله نماها اساسشون چی هستش، به سمت قبله بودن بر چه اساسی و چه شکلی صورت میگیره، به صورت خیلی ساده و سریع انشالله این رو عرض میکنیم. و اینکه قبله ای که پیغمبر در مدینه رو برگردان به سمت مکه در اون نماز مطابقی که از معجزات پیغمبر محسوب میشه که با اینکه سر نماز بود از این قبله بیت المقدس رو گردان به سمت بیت مکه، کاملا در حقیقت در راستای چی قرار گرفته در اون برگشتن، در راستای قبله، و خودش یه ملاک و میزان برای محاسبه شده. یعنی غیر از اینکه مطابق با محاسبه و میزان هست، بعضی خواسته بودن از یهود در دوران سابق خدشه کنن و تونسته بودنم، و این خدشه تا حدی هم بعضی از عالمان اسلامی هم قبول کرده بودند که این چرخیدن دقیق نبوده و خیلی عرفی و غیر دقیق بوده، و بعد تو محاسبات وجه اشتباه این رو پیدا کردن که این اشتباه این محاسبه که این قبله. بعد مرحوم سردار کابلی که متصل به زمان ما بوده، یعنی الان از دنیا رفته اما متصل به زمان ما بوده، یعنی بزرگان ما همشون تقریبا رؤیت کردن یا میتوانستن بکنن سردار کابلی را، همین هایی که الان هستن مثل آیت الله حسنزاده، آیت الله جواد، دیگران، خلاصه به صلاح آیه سردار کابلی را رحمت الله علیه رو، ایشون این رو محاسب، چون خیلی عالم ریاضی قوی بوده، روحانی و عالم ریاضی قوی تو علوم قریبه، تو بحث های در حقیقت ابری مسائل خیلی دقیق بوده، همین رو بارد یه محاسبه ریاضی دقیقی کرده، نشون داده که اون محاسبه که قبلا بیان شده بود و بعد بر اساسش اشکال شده بود از جهت ریاضی درست نیست و محاسب، لذا تونست ایشون معجزه بودن قبله رو بعد از سالیان طولانی که چندین سده این محاسبه رو غلط میدونستن و اشکال برش وارد میکردن، ایشون خلاصه چیکار بکنه؟ این رو تثبیت بکنه که این محاسبه محاسبه دقیقی است و طول عرض جغرافیایی مدینه رو دقیق ترسیم بکنه و بر اساس طول عرض جغرافیایی قبل از اینکه این جریانات امروز پیش بیاد که با این وسایل محاسباتی جدید که جی پی اس باشه و فلان و اینا، قبل از این طول عرض جغرافیایی دقیق خلاصه مدینه رو به دست آورد و با دقت در اون طول عرض جغرافیایی معلوم شد که چی هستش؟ اون طول عرض سابق اشکال داشته و چون اون اشکال داشته اون شبهه‌هایی هم که کرده بودن بر اساس اون طول عرض بوده. این حالا مختصرش مفیده براتون، بد نیست من تند بخونم ولی دقت میکنید که انشالله بعد به بحث اجتماعی بلکه امروز برسیم و بحث اجتماعیش هم تمام کنیم. میفرماید تشریع القبل فی الاسلام و اعتبار الاستقبال فی الصلات و هی عبادت عامه بین المسلمین. نماز که عبادت عامه است بین مسلمین، استقبال در شرطه و کذاف الذبائح، اگر میخواد کسی ذبیح حلال باشه حتما باید رو به قبله باشه، کسی که میخواد مرده رو دفن کنن حتما باید نحوه رو به قبله بودنش به گونه خاص باشه، اگر میخوان در حقیقت خلاص کسی تخلی دارد باید حتما چی باشه؟ حتما رو به قبله و پشت به قبله نباشد، یا خوابیدن استحباب دارد که چگونه رو به قبله باشد، یا نشستن چگونه باشد، یا وضو، انواع احکامی ما داریم که مرتبط با قبله است. درسته اینجا ایشون حالا دو سه تاشو ذکر کرده، اما انواع احکامی داریم که این خودش حالا ایشالله تو بحث اجتماعی بیان میکند اجمالا که این چه تربیت عظیمی است و ما از این چه الگوی عظیمی رو میتونیم به دست بیاریم که میتونه یکی از بهترین و اثرگذارترین و تعلیمی ترین و تربیتی ترین احکام دین ما باشه. حالا ایشالله تو اون بحث اجتماعی، فعلا این بحث علمیشو جلو بریم، همین قبله، همین بحث قبله و کذاف الذبائح که باید رو به قبله باشد و غیر ذلک که از احکام دیگه، مما یبتلی به عموم الناس از جهت مسلمان بودن، احوج الناس الی البحث عن جهت القبله، مردم رو محتاج کرد به چی؟ به اینکه قبله رو بشناسن که کجاست، چون این احکام رو میخوان انجام بدن باید قبله رو بشناسن و تعیین قبله. وقد کان ذلک منهم فی اول الامر بالظن والحسبان و نوع من التخمین، اوایل این رو با گمان و تخمین و ظن انجام میدادن، با یه سری قرار گرفتن مثلا ستارگان و اینها در آسمان حدودش رو تخمین میزدن، قبله تخمینی محقق میشد، نماز و اینها هم طبق اون اشکالی نداشت که اون تخمینی عرفی باشد. ثم استنهض الحاجه العمومیه، اما همین حاجت عمومی ریاضیدان ها رو چیکار کرد؟ وادار کرد که اونها من علمائهم ان یقربوا من التحقیق، تا بتونن یه تحقیق دقیقی راجع به این داشته باشن، یه بابی واز شد برای این مسئله اصلا. فاستفادوا من الجداول الموضوعه فی الزیجات، اینها اومدن از باب اون طول و عرض جغرافیایی که در اون جدول زیجات آمده، که جدول زیجات دیگه یه بحث از آلات ریاضی و نجومی سابقه، زیجات که از آلات نجومی و ریاضی سابقه، بعد فاستفادوا من الجداول الموضوعه فی الزیجات لبیان عرض البلاد و طولها، عرض بلد که میگن دیگه، اینا رو تو فکر میکنم کتابهای راهنمایی خوندن دوستان دیگه، درسته؟ تو کتابهای راهنمایی نخوندین که یه به اصطلاح عرض داریم یه طول داریم، عرض نسبت به چی حساب میشه؟ عرض نسبت به خط استوا حساب میشه، طول نسبت به چی حساب میشه؟ اون دایره نصف النهار، دایره نصف النهاری که از قطب شمال به قطب جنوب ترسیم میشه، در حقیقت طول رو نسبت به او، عرض رو نسبت به چی؟ نسبت به خط استوایی که این در حقیقت به اصطلاح نقطه‌ای که این قرار داره تا خط استوا، که حالا این خطوط هر کدام 15 درجه با هم دیگه چی دارن؟ که یک ساعت زمانی میشه، از جهت زمانی که حرکت خورشید یک ساعت طول میکشه از این تا به اونجا چی بشه؟ مثلا کشور ما شاید حدود مثلا 2 ساعت، 2 ساعت خورده ای چی داره؟ عرض جغرافیاییش، درسته؟
که این 2 ساعت خورده طول میکشه، یعنی از این برش تا اون برش بخواد چی بشه خورشید طی بکنه. حالا دیگه اینا رو مفصله شما نمیخوام الان وارد بشیم که خسته کنندم برای دوستان باشه، منم تخصص ندارم واردم نیست، اما اجمالا بالاخره یه اطلاعات اجمالی رو به دست آوردیم همینقدر که بفهمیم اینها رو، نه اینقدر که بدانیم و بسا تحقیقیشو، نه اونقدر بلد واقعا نیست، نخوندیم، مطالعه ای بوده. میفرماید که لبیان عرض البلاد و طول بلاد و استخرج و انحراف، با توجه به عرض و طول جغرافیایی تونستن انحراف مکه از نقطه الجنوب فی البلد. نقطه الجنوب یعنی اون خطی که از قطب شمال به قطب جنوب کشیده میشه که شمال رو به جنوب وصل میکنه، از این شهر میگذره که این میشه جنوب در حقیقت. چی؟ شمال و جنوب رو در حقیقت این خط چیکار میکنه؟ ترسیم میکنه. دیدید رو قطب نماها، رو قبله نماها، یه چیزی است که بر اساس مغناطیسی شمال و جنوب رو نشون میده، بعد یه عقربه کنارشه که او چی رو نشون میده؟ او قبله رو، درسته؟ اگر تونستن خط شمال به جنوب رو ترسیم بکنن، که حالا میگه اونم ترسیمش از جهت ساده عرفی چگونه امکان پذیره، حالا میفرماید اون خط رو که ترسیم کردن جنوب رو، بعد به واسطه طول و عرض اینو که به دست میارن، طول عرض مکه که معلومه، چون طول عرض مکه معلومه، فاصله بین این و او رو از جهت درجه حساب میکنن، میگن تو وقتی رو این نقطه قرار داری باید اینقدر به چرخی از جنوب تا به قبله در حقیقت چی بشی برسی. هر شهری فاصلهش با در حقیقت نقطه طول و عرض مکه محاسبه میشه، درجه انحرافش به غرب یا به شرق اگر اون طرف باشه باید روشن بشه. ما که این طرفیم، درجه انحرافمون به غرب یعنی جنوب که معلوم شد، به غرب چقدر باید انحراف داشته باشیم؟ مثلا 30 درجه، 40 درجه، 20 درجه، باید از نقطه جنوب به سمت چی باشیم ما؟ به سمت مثلا غرب. هرچی به اون سمت شرق بیشتر بره کسی، باید بیشتر انحراف پیدا کند به سمت غرب، درسته؟ اگر کسی به اصطلاح به سمت شرق به سمت غرب رفته باشد، از مکه به سمت غرب مکه باشد، خب باید به سمت شرق انحراف پیدا بکند از جنوب، که اینا دیگه معلومه دیگه، ها معلوم نیست؟ جنوب، خط جنوب، شمال به جنوب، قطب جنوب، بعد به سمت غرب یا به سمت شرق، بستگی داره که این کشور و این شهر کجا واقع شده باشد. میفرمان این نقطه الجنوب فی البلد، یعنی همین نقطه اون خط نصف النهاری که شمال رو به جنوب وصل میکند، نقطه انحراف جنوب فی البلد اینه. ای انحراف الخط الموصول بین البلد و مکه عن الخط الموصول بین البلد و نقطه الجنوب، که انحراف اون خطی که شمال به جنوب جغرافیایی وصل میکند با در حقیقت اون خطی که شمال و جنوب مکه رو وصل میکند، که باید ببینیم بین اینها چقدر انحرافه، این دوتا رو وقت به همون مقدار انحراف ایجاد کنیم، که و نقطه الجنوب که میشه خط نصف النهار به حسب الجیوب و المثلثات، به لحاظ علم زوایا و مثلثات، که دیگه زوایا و مثلثات که دیگه حالا یادتون هست که میگه دیگه اینا رو ما نگو، سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت، دیگه تو مثلثات اینها از راه محاسبه اونها میتونیم با داشتن یک ضلع در حقیقت 2 ضلع و یه زاویه بین، یادتون هست یا نه، یا 2 ضلع و 1 زاویه، یادتون میاد یا نه، یا 3 ضلع، یا اون چند راه داشت دیگه تو مثلثات دیگه، که از راه در حقیقت سایه، تانژانت یا کوتانژانت یا سینوس یا کوسینوس، اون 4 تا راهی که داره محاسبه به دست آوردن در حقیقت فاصله ها، زاویه ها میشد از اون راه، که اون خودش یه علم خیلی قوی است و تو ریاضیات قدیم بوده، تو ریاضیات جدید هم چی هستش، خیلی پیشرفت کرده و قابل محاسبه است. خب ثم عین ذلک فی کل بلدت من بلاد الاسلام، بعد رو هر شهری از بلاد اسلام به دائره الهندیه، حالا دائره الهندیه رو توضیح میده، المعروفه المعینه لخط نصف النهار، ثم درجات الانحراف و خط القبله معلوم بشه، ثم استعملوا، اینا میمدن برای خاطر اینکه حالا یه دائره نصف النهار رو توضیح بدیم، یه دائره میکشیدن، یه دایره تو هر جایی که شما ممکنه، مثلا جایی که فضای باز باشه، آفتاب از وقت طلوعش که دور و برش سایه ایجاد نکنه، از وقتی که هنوز آفتاب طلوع نکرده دایره ای رو میکشیدن، وسط این دایره یک شاخصی رو قرار میدادن، وقتی که آفتاب طلوع میکرد اولین لحظه طلوع، درسته که این شاخص که وسط این کوبیده شده بود، این ورود در حقیقت نور خورشید رو با توجه به سایه‌ای که ایجاد می‌کنه از طرف مقابلش نشون میداد که از چه طرفی وارد شده، اونجا رو علامت می‌زدن. خروج خورشید رو هم که در وقت غروب محقق میشد که این شاخص از این دایره خارج میشد سایش، دقت میکنید، این هم علامت میزدن، این دوتا رو به هم وصل میکردن، این میشد شرق و غرب چی؟ شرق و غرب این دایره، این مکانی که درش قرار گرفتیم. بعد خط عمود بر این شرق و غرب رو وصل میکنن، وقتی خط عمود بر اینش وصل کردن میشه شمال و جنوب جغرافیایی. پس اگر یه جایی قرار گرفتیم خواستیم شرق و غرب رو و شمال و جنوب رو دست بریم، چجوری به دست میاریم؟ اگه هیچ راهی نداشتیم، هیچی نداشتیم، یه دایره میکشیم از اول طلوع آفتاب، نگاه میکنیم ببینیم این شاخصی که وسطش قرار دادیم، دقت میکنید وقتی خورشید طلوع میکنه، چون سایه خیلی طولانیه دیگه، وقتی که سایه میاد به حدی که این رو قطع میکنه محیط دایره رو، دقت میکنید اونجا رو یه علامت میذارید، اولین ورود، آخریش رو هم که داره خارج میشه علامت میذارید. این دو تا نقطه رو که به هم وصل کنید تو این دایره میشه شمال و جنوب، نقطه ای که طلوع بوده، نقطه ای که غروبه، میشه شمال و جنوب. اگر خطی عمود بر این وصل کنید میشه چی؟ میشه شمال و جنوب. اون شرق و غرب بود، این میشه شمال و جنوب، درسته؟ اون میشه شرق و غرب، این که خط عمود میشه شمال و جنوب. اون وقت بر اساس این میتونید اون وقت با توجه به این که بدونید تو چه شهری قرار گرفتید و مکه در چه طول و عرضی هستش، اون وقت چیکار بکنید؟ حالا اون دوتا وقتا زمان هم داره که اونجا انسان قرار بگیره، محاذات مکه قرار میگیره، اونم حالا عرض خواهیم کرد. خب تا اینجاش معلومه دیگه، میگه خسته شدیم، اینا رو خیلی توضیح نده، به درد ما نمیخوره. ثم استعملوا لتسریع العمل و سهولت، این محاسبه ریاضیش بود از باب این که کار رو راحت بکنن. این دایره هندیه رو دیگه نمیخواست شما ترسیم بکنید، بلکه اومدن قطب نما رو درست کردن، قطب نما شمال و جنوب رو نشون میده دیگه، نمیخواد از صبح علت طلوع تا غروب آفتاب رو یه جا مکس بکنید تا بتونید بفهمید شمال و جنوب چجوریه، این نشون میده شمال و جنوب کجاست، این قطب نما. ثم استعملوا لتسريع العمل و سهولته الآلة المغناطيسة المعروفة بالحك قطب نماست فإنها بأقربتها تعین جهت الشمال والجنوب. قطب نما شمال و جنوب رو نشون میده بر اساس همون چیز مغناطیسی که در او هست، که قطب شمال و جنوب رو که در راستای جذب مغناطیسیش به سمت به اصطلاح دیگه خوندید آهنربا دیگه، یه قطب ان داره یه قطب اس داره، منفی داره مثبت داره، درسته؟ این جذب میشه به سمت جنوب و این قطب مثبت که جذب میشه به سمت جنوب، اینا بر اساس این جوری کردن که چی میشه، دفع میشه از طرف مقابل جذب، این قرار میگیره، این عقربه در راستای قطب جنوب، دقت کردید؟ و این نشون میده، این هم یکی از عجایب الهی است که حالا فعلا هم وقتش نیست که این قطب داشتن و این حالت چقدر تأثیر تو وجود انسان داره و تو حفظ کره ارض داره. بعد میفرماید که فإنها بأقربتها تعین جهت الشمال و فتنوب عن الدائرة الهندية، دیگه این احتیاج به دائره هندیه دیگه به خاطر این نداریم که بخوایم اینقدر چیز کنیم، فتنوب و این نائب میشه از دائرة الهندية فی تعین نقطة الجنوب و بالعلم به درجة انحلاف البلد، هر قدر بدونیم این شهر از خط استوا دورتره یا نزدیکتره، انحرافش درجه چقدره، میتونیم قبلش رو نسبت به چرخیدن به با مکه تنظیم بکنیم که 30 درجه 30 درجه میچرخیم، 40 درجه 40 درجه میچرخیم. به درجه انحراف البلد يمكن للمستعمل ان يشخص جهت القبله لكن هذا السعي منهم شكر الله تعالى سعيهم، که هم در ریاضیات هم در قطب نما اینا زحمت کشیدن، لم يخلو من النقص والاشتباه من الجهتين، هم در خلاصه قطب نما هم در چی؟ هم در بحث مثلثات و ریاضیات که محاسبه کرده بودن، نه ریاضی اشتباهه، نه قطب نما شمال و جنوب اشتباهه، نه، میگه در حقیقت یه اشکالی پیش آمده بود در مثلثات، طول و عرض جغرافیایی رو درست نتونسته بودن محاسبه بکنن در خود مکه، باعث شده بود همه محاسبات ریاضی که میکردن با اون میسنجیدن اشکال پیش بیاره، چون اون رو درست نسنجیده بودن. در قطب نما اومدن بعدن رسیدن به این فیزیکدان ها که بین شمال و جنوب جغرافیایی و شمال و جنوب مغناطیسی تفاوته، شمال مغناطیسی که عقربه قطب نماها بر اساس شمال مغناطیسی تنظیم شده با شمال جغرافیایی که طول و عرض جغرافیایی رو درست میکنه چی هستش؟ با همدیگه متفاوته، به طوری که در قطب شمال بین شمال مغناطیسی و شمال به سلاسی حدود 1300 کیلومتر فاصله است. یعنی تو محاسبه دقیق رسیدن به این که بین شمال مغناطیسی و شمال جغرافیایی حدود 1375 کیلومتر چی هستش؟ فاصله بین این دو نقطه است، انحراف داره و شمال مغناطیسی تغییر میکنه به مرور زمان شمال مغناطیسی رو به چی هستش؟ رو به تغییره. چند وقت پیشم میگفتش که نزدیک یک ثانیه یادتون میاد، چون درجه دقیقه ثانیه داره، این که میسنجن توی چیز یک درجه و مثلا چند دقیقه و چند ثانیه، محاسبش اینجوریه بر اساس. بعد چند ثانیه، چند وقت پیش گفت در اثر زلزله‌ای که تو ژاپن اومد، یک ثانیه ظاهرا شمال مغناطیسی اگه یادتون باشه گفت چی شده؟ تغییر کرده. یعنی محوریت مغناطیسی زمین یک ثانیه چی شد؟ تغییر پیدا کرد در اثر اون زلزله. یادتون نمیاد اینا رو؟ بله؟ آره دیگه. اینا خلاصه، حالا اگر یه اجمالی، علم اجمالی تو ذهنتون باشه یعنی چی؟ بعد اخبارم که میشنوین خیلی براتون سخت نمیشه، که میگه ما اینا رو خودمون تخصصی رو بلدیم، شما اومدی به ما داری ساده شو میگی. کسی تو اینجا ریاض نجوم خونده؟ شما خوندی؟ نجوم کسی خونده؟ پس ما هرچی بگیم خلاصه کسی نیست اعتراض بکنه ها؟ بله؟ نه ریاضی یک اثری داره، اما اینجا بخیر نجوم هم میخواد، ریاضی فقط نیست. سلام علیکم و رحمت الله. بعد میفرماید که پس هر دو جهت اشکال داشت و اینها به اقربته ها قطب نما با اقربش تعین و جهت شمال و جنوب فتنوب این خب ولیکن از سعی من هم شکر الله تعالی سعیم لم یخلو من النقص و الاشتباه من الجهت این جمعی، اما من الجهت الاولا فإن المتأخرین من الریاضین اثروا على ان المتقدمین اشتبه علیهم الام فی تشخیص طول و اختل بذالک حساب الانحراف فتشخیص و جهت الکعبه. اصلا تو اصل طول جغرافیایی ریاضیات بعداً به این رسید که اشتباهی صورت گرفته بوده، لذا مکه و تمام محاسباتی هم که بر اساس اون شده بود اشکال پیش آورده. و تشخیص و جهت الکعبه هم به اختلال رسید و ذالک ان طریقهم الی تشخیص ارض البلاد و هو ضبط و ارتفاع القطب الشمالی کان اقرب الی التحقیق، بخلاف طریق الی تشخیص طول. در طول محاسبه اشتباه خیلی داشت، در عرض محاسبات دقیق بود، لذا اختلاف خیلی کم شده. الانم ببینید اون تغییری که ایجاد می‌شده تو عرضها خیلی کمه، اما تو طولها چیه؟ گاهی تفاوت خیلی زیاده در درجه، در درجه، حالا ثانیه و دقیقش هیچی، در درجه اختلاف زیاد دارن. و هو کان اقرب لته بخلاف طریق لا تشخیص طول و هو ضبط المسافت بین النقطتین المشترکتین فی حادثت سماویت مشترکه کل خسوف. چجوری محاسبه میکردن عرض رو؟ عرض رو خسوف که محقق میشد، زمان این رو، طول رو چجوری محاسبه میکردن؟ زمان این که اینجا خسوف دیده میشد با زمانی که تو اون شهر دیده میشد محاسبه میکردن، فاصله بین این دو تا رو باعث میشد که بتونن عرض طول جغرافیایی رو محاسبه کنن، که این امروز مثلا ساعت فلان دیده شد، اونجا ساعت فلان دیده شد، درسته؟ خب الان این بحث نقطه گرینویچ لندن رو که به اصطلاح اونجا قرار دادن، با نگاه به او قبلا این جای خاصی نبود، جزایری رو قرار داده بودن که طبق او که آخرین نقطه ارض رو میدیدن در او قرار دادن، که اونا همه بعدن محاسبات به هم خورده، الان بر اساس نقطه گرینویچ محاسبه میکنن دیگه تو نقطه کره شمالی، و بر اساس گرینویچ میگن این طولش چقدره و اون طولش چقدره، طول و عرض بر اساس نقطه گرینویچ الان، یعنی عرض به لحاظ استوا و طول به لحاظ نقطه گرینویچ محاسبه میشه. میگن ساعت اینجا با ساعت اونجا چقدر فاصله داره، مثلا بر اساس نقطه گرینویچ یک ساعت دو ساعت. یادتون میاد یا نه دیگه؟ اینا دیگه این همون طوله، یعنی همون فاصله دو طوله، که یه حادثه سماوی در دو نقطه چقدر طول میکشه دیده بشه. دقت میکنید؟ این میشه طول، چون این داره میچرخه، اون ثابته، این داره میچرخه، بر اساس اینکه اون ثابت خورشید مثلا و این میچرخه، محاسبه طول این طول جغرافیایی رو میکردن. لذا اینم اشکال قبلا داشت، وسایل جدید باعث شدهش که تسهیل بشه در این هم. به خلاف طریق لا تشخیص و هو ضبط المسافه بین النقطتین المشترکتین فی حادثه سماویه مشترکه کل خسوف مقدار سیر شمس حسن اندهم و هو تقدیر بالساعه، که از اینجا تا اونجا اینقدر طول میشه، خورشید طلوعش اینجا ساعت فلانه، اونجا ساعت فلانه، اینقدر فاصله است، خسوف اینجا این موقع است، اونجا اون موقع است. اینو میتونستن طول و محاسبه و هو تقدیر فقط کان هازا بالوسائل القدیمه اسیرا و علی غیر دقه لکن توفر الوسائل و قرب الروابط الیوم سهل الام کل تسیر فلم تزل الحاجه قائمه علی ساق. این همینجور حاجت باقی بود حتی قام الشیخ الفاضل البار الشهیر به سردار الکابلی رحمت الله علیه فی هذه الاواخر به هذا الشأن فاستخرج الانحراف القبلی بالاصول الحديثه. انحرافات قبلی که بود رو با این قواعد جدید تونست محاسبه بکنه، طول جدید رو، طولهای صحیح رو که انحراف توش نباشه چیکار کرد؟ همه رو معلوم کرد. فی هذه الاواخر به هذا الشأن فاستخرج الانحراف القبلی بالاصول الحدیثه و عمل فیها رسالته المعروفه به تحفه الاجله فی معرفت القبله و هي. ای کسی بیشتر از این میخواد کتب آقای حسن زاده رو رجوع بکنه، فی معرفت الوقت و القبله خیلی مفصل ایشون در 1001 نکته هم نکته 812 ایشون اونجا بیان داره تو اون معرفت وقت و القبله که دو جلد کتاب اصلا راجبه تو اون رسائل 11 گانش هم اگر اشتباه نکنم یا 8 رسالشه مفصل چند تا رساله در رابطه با قبله ایشون اونجا داره. بله و هي رسالته ظریفه بیان فيها طریق و عمل استخراج القبله بالبيان الرياضي و وضع فيها جداول لتعيين قبلة البلا و من الطف ما موفق له في سعيه از اون نکاتی که موفق شد سردار کابلی به اصطلاح نتایجی که برسه به شکر الله سعیه ما اظهر به کرامه باهره للنبي صلى الله عليه و آله و سلم في محرابه. الله المحفوظه فی مسجد النبی بالمدینه که اونجا قبله قبلا به اصطلاح ایشون به دست آورد که 25 درجه تو به اصطلاح ارزشه 75 درجه و 20 دقیقه چی هستش؟ قبلا میگفتن که 75 درجه و 20 دقیقه چی هستش؟ طول در حد مکه است. و ذالک ان المدینه علی مدینه است، یعنی نسبت مدینه با اونجا، ان المدینه علی محاسب القدما کانت ذات و عرض 25 درجه و طول 75 درجه و 20 دقیقه و کانت لا توافقه قبلت محراب النبی فی مسجده. چون اونها حساب میکردن که مدینه طول و عرضش اینه، اون وقت با محاسب مکه میدیدن که این طول و عرض با اونجا نمیخونه، با این قبله‌ای که پیغمبر چرخیده به سمتش میدن انحراف داره از او. چون انحراف داره میگفتن پیغمبر بس معلوم اشتباه چرخیده بوده، درست نچرخیده. فعل پیغمبر رو نمیتونستن ریاضیات چیکار بکنن؟ تصحیح بکنن. لذا مجبور بودن به یه توجیهاتی دست بزنن که اون توجیهات که اینجوری شده اونجوری شده، ده ها توجیه آوردن راجع به این تو طول این سالیان طولانی، تا اینکه مرحوم سردار کابلی این رو در حقیقت طول عرض جدید رو که یعنی عرض جدید طول جدید رو که محاسبه کرد معلوم شد که اصلا کاملا مطابق این قبله، نه بر اساس اون قبله اینو محاسبه کرد، نه انحرافات جدیدی که طول رو که قبلا غلط محاسبه میکن در همه جا رو محاسبه شد دقیق کرد، همه جا تغییر کرد، از جمله کجا؟ از جمله خود در حقیقت مدینه. و کانت لا توافقه قبلة محراب النبی فی مسجده و لذالک کان العلماء لا یزالون باحثون فی امر قبلة المحراب و ربما ذکروا فی انحرافه وجوها لا تصدق حقیقت الامر لکنه رحمه الله اوضح ان المدینه علا عرض تغییر تو اصطلاح عرض ببینید خیلی کم بوده، اونجا 25 درجه بود قبلا، الان شده 24 درجه و 57 چی دقیقه، یعنی یه چند دقیقه به اصطلاح کمتر شدش تو عرض. اما تو طول قبلا گفتن 75 درجه و 20 دقیقه، اما الان شده 39 درجه و 59 دقیقه و انحرافن یعنی چند ثانیه، و انحرافن یعنی چند ثانیه. خلاصه میگه ایشون 45 درجه و انحراف و درجه 45 دقیقه، یعنی درجتون و 45 دقیقه در حقیقت چی شده؟ اینجا تغییر قبله ایجاد شده. و انطبق علی ذالک قبلة المحراب احسن الانطباق و بدت بذالک کرامتون باهره للنبی فی قبلت هلتی وجهه الیها و هو فی الصلاته و ذکر ان جبرئیل اخذ بیده و حول وجهه الی الکعبه، که دیگه اصلا یه معجزه است که این تغییر با توجه به اینکه هیچ آلات و وسائلی نبوده، در روزم بوده، حتی کسی به ستاره ها هم نگاه نکرده بوده که از راه ستاره، در نماز ظهر و عصر بود اگر یادتون باشه، در نماز ظهر بود، بین نماز ظهر در رکعت دوم بود که قبله چی شدش؟ پیغمبر چرخید و قبله تغییر ایجاد شد. ثم استخرج بعده المهندس الفاضل الزعيم عبد الرزاق البقائري رحمه الله عليه قبلة اكثر بقاء الارض ونشر فيها رساله في معرفه القبله وهي جداول يذكر فيها 1500 بقعه من بقاء الارض، 1500 نقطه رو قبلهشو معلوم کرده که فاصله چه جور میشه با مکه و کعبه. و بذلك تمت النعمه في تشخيص. اما جهت ثانیه گفت دو جهت، یکی به اصطلاح به لحاظ طول و عرض بود، محاسبه ریاضی بود، یکی به لحاظ قبله نماها بود، قطب نماها بود، قطب نماها. و هی الجهت المغناطیسیه، چون قطب نماها بر اساس جهت مغناطیسی به اصطلاح اونجا ساخته می شدن، جهت مغناطیسی شمال و جنوب مغناطیسی با شمال و جنوب جغرافیایی تفاوت داشته، بعدن فهمیدن چون تفاوت داشته و تفاوت شمال به خصوص تفاوت شمال مغناطیسی با شمال جغرافیایی 1375 کیلومتر بوده در اون نقطه نهاییش، دقت کردید؟ باعث می‌شده تمام اون خط عمودی که به عنوان نصف النهار می‌کشیدن تمام اینا با انحراف باشه، محاسبه دقیق نباشه. لذا اینها دیدن که اینم وهی الجهت المغناطیسیه. پس قبل قطب نماها شمال و جنوب چی رو نشون میده؟ مغناطیسی رو نشون میده، در حالی که طول و عرض جغرافیایی بر چه اساسی تدوین شده بوده؟ شمال و جنوب جغرافیایی، که خط عمودی که ما میکشیدیم که خورشید طلوع میکرد، شرق و غرب رو به دست آوردیم، بعد شمال و جنوب خط عمود رو میکشیدیم، اون شمال و جنوب جغرافیایی رو نشون میداد، درسته؟ پس این شمال و جنوب، این خط عمود با خطی که شمال و جنوب مغناطیسی رو نشون میده انحراف داشته، با هم یکی نبودن. لذا چون یکی نبودن، انحراف از این شهر به سمت مکه هم دقیق نمیشد، چون طول عرض اونو با طول عرض اینی که از راه مغناطیسی به دست آورده بودن میخواستن حساب بکنن دقیق نمیشد. لذا میفرماید که وهی الجهت المغناطیسیه فانهم وجدوا ان القطبین المغناطیسیین في الكره الارضيه غیر منطبقین على القطبین الجغرافیین منها، فان القطب المغناطیسی الشمالی مثلا الا انه متغیر بمرور الزمان. قطب مغناطیسی شمالی به مرور زمان، عرضم کردم که حتی چند وقت پیش گفت به مناسبت اون زلزله شدیدی که اومد و بعد سونامی شد در به اصطلاح اندونزی و اونجاها، این یک ثانیه تغییر کردش. حالا فاصله های زمانی، زلزله های قبلی و مسائل قبلی هر کدام ایجاد تغییر میکنه، تغییرا تدریجا هم رو به تغییر هست. این علاهده این یکیش یک ثانیه فقط تغییر ایجاد کرده بود که متغیرون به مرور زمان بینه و بین القطب جغرافیایی شمالی ما یقرب من الف میل، 1000 مایل فاصله دارن که میشه حدود 1375 کیلومتر کیلومتر من الف میل. و علا هذا فالحکو قطب نما لا یشخص القطب الجنوبی الجغرافیایی به عینه. پس قطب نما نمیتونه، چون با قطب شمال مغناطیسی و جنوب مغناطیسی رو نشون میده، نه قطب شمال و جنوب جغرافیایی رو. و علا هذا فالحک قطب نما لا یشخص القطب الجنوبی الجغرافیایی بینه، بل ربما بلغت تفاوت الا ما لا یتسامح فی، دیگه اونجوری نیستش که بشه تسامح کرد، خیلی تفاوت میشه. و قد انهز هذا المهندس الریاضی الفاضل الزعیم حسین علی رزمارا، که اگر یادتون باشه قبله نمای رزمارا یادتون میاد یا نه؟ قبله نمای رزمارا که معروف شد از قدیم، و حتی تقویم نجومی رزمارا که هنوزم که هنوزه تقویم نجومی رزمارا رو هر سال که منتشر میکنن بر اساس محاسبات رزمارا بوده دیگه، درسته؟ این در حقیقت تونست چیکار بکنه؟ فی هذه الایام وهی السنه 1332 هجری شمسیه علی حل هذه المعضله و استخراج و مقدار و تفاوت بین القطبین الجغرافی و المغناطیسی به حسب نقاط مختلفه، تونستش تا اون موقع که قطب شمال جغرافیایی و مغناطیسی رو فاصله هر نقطه از شهرها و کشورها رو چکار بکنه؟ تعیین بکنه که چقدر فاصله بین به اصطلاح نصف النهار جغرافیایی و نصف النهار مغناطیسی است، چقدر تفاوت هست، و با محاسبه این انحراف به سمت مکه محقق بشه. لذا میفرماید به تشخیص و انحراف القبله من القطب المغناطیسی فی ما یقرب من الف بقعت، 1000 شهر رو در آوردش، و اختراع و حکن قطب نمایی رو، قبله نمایی رو در آورد، و اختراع و حکن یه قطب نمایی رو که یتضمن تقریب القریب من التحقیق فی تشخیص القبله، بر اساس اون قطب نما قبله رو چکار کرده بود؟ قبله رو هم لذا میرید روش نوشته بود رزمارا، اگر یادتون باشه قدیمی ها نوشته بود روش چی؟ رزمارا، که من التحقیق فی تشخیص القبله و ها هو الیوم دائرون. خب این کلی بود در رابطه با چی؟ تعیین قبله، که به کار می اومد علم اجمالیش که آدم حدوداً بدونه از راه ریاضی چگونه محاسبه میشه، از راه به اصطلاح این وسائل چجوری قابل محاسبه است. گذشت بحثون اجتماعی، ذیل این آیاتی که گذشت ایشون یه بحث اجتماعی رو اینجا مطرح میکنه، یه بحث بسیار مهم و دقیقی است، هرچند خیلی مجمل خیلی موجز اینجا بیان کرده، اما همین مقدار موجزش که بعدها تفاصیل دیگرش رو بعدها بیان میکنه یه کدهای مهمی رو دست انسان میده. ایشون میفرماید که اگر ما نگاه بکنیم به شؤون اجتماع انسانی، میفهمیم که این شؤون اجتماع انسانی از نیاز انسان و طبیعت انسانی به ارتباط اجتماعی ایجاد شده، و اون طبیعت انسانی اثر داشت در این که نیازش رو بخواد اشباع بکنه، به کمالاتش برسه، مجبور بود به اجتماع دست بزنه و به احکام اجتماعی چنگ بزنه و اونها رو ایجاد بکنه. این احکام اجتماعی چجوری ایجاد شد؟ آیا یه اعتباریات محضه؟ آیا اینها هیچ منبع و منشأی نداره؟ همینجور خلاصه خود به خود ایجاد شد یا نه؟ اینها برمیگرده به یک حقایق درونی انسان و یک الهامات الهی. ایشون قائله که برمیگرده، این قول مهمیه ها، همینجا تا انجا عرض کردم که اعتبارات محض است، یعنی این از منشأ بسیاری از اقوال مختلف در چی هستش؟ بحث‌های جامعه شناسی، بحث‌های علوم اجتماعی، بحث‌های حقوق، بحث‌هایی که در برمیگرده به مباحثی که احکام اجتماعی انسان مورد مداقه قرار می‌گیره. هر علمی که به این مربوط بشه که احکام اجتماعی در اون مورد مداقه قرار می‌گیره، آیا مبدأ احکام اجتماعی حقایق و الهامات الهی یا اعتباریات محضه است که انسان‌ها بر اساس نیازشون ابداع کردن خودشون، یعنی خودشون از قابل تغییر هم هست به راحتی؟ دقت میکنید آیا اینها رو میشه در حقیقت نزدیک کرد با اینکه اقوام و ملل مختلفن؟ اقوام و ملل مختلف بگیم مبدئیت قواعد اجتماعیشون یک مبدأ واحده، اگر اختلاف مصداق دارن، اختلاف مصداق غیر از اختلاف در مفهومه، اختلاف در مفهوم ندارن اما اختلاف در مصداقه، آیا میشه اینو گفت یا نه؟ این یه بحث بسیار دقیقی است که ایشون بعدها به این مفصل میپردازه در جلد دوم. اما اینجا یه نقطه آغازی رو برای همین جریان قبله که یه امر اجتماعی واحدی چطور در حقیقت خدای تعالی بهش چیکار کرده، تمسک کرده و بسیاری از احکام رو قبول و ردشون رو بر این اساس قرار داده، بسیاری از مباحث رو بر همین اساس قرار داده. این بحث نمیدونم تونستم اصل ضرورت بحث رو عرض بکنم. میفرماید که المتأمل في شؤون الاجتماع الإنساني والناظر في الخواص والآثار التي يتعقبها هذا الأمر المسمى بالاجتماع من جهة أنه اجتماع لا يشك، شك نمی کند کسی که ناظر در احکام اجتماعی هست، في أن هذا الاجتماع إنما كونته ثم شعبته وبسطته إلى شعبه وأطرافه الطبيعة الإنسانية، یعنی اینی که این همه اختلافات و این همه حاجت‌ها و این همه احکام و قواعد و این همه قوانین ایجاد شده، همه اینها مبدأش چی بوده؟ طبیعت انسانی بوده، طبیعت انسان مبدأ همه اینها بوده، از جای دیگری به انسان تحمیل نشدش، طبیعت انسانی مبدأ تمام این مختلفات و متشعبات و این در حقیقت قواعد و قوانین بوده. لما استشعرت، این طبیعت انسانی، لما استشعرت، ضمیر استشعرت به چی بخوره؟ به طبیعت. لما استشعرت این طبیعت انسانی به الهام من الله سبحانه به جهات حاجتها فی البقاء و الاستکمال الى افعال اجتماعیه، وقتی که بقاء خودش و کمالات خودش رو میخواست، استشعرت این طبیعت به این که چی؟ به یه افعال اجتماعی که باید یه کارهای ارتباطی با دیگران انجام بده، الى افعال اجتماعیه. فتلتجه، میگه لما استشعرت به الهام من الله، یعنی خود این که رو آورد به روابط اجتماعی تا نیازشو برطرف بکند، همین این چی بوده اولا؟ الهام من الله. الهام من الله یعنی چی؟ یعنی از اول تو وجود انسان این چی بوده؟ قرار داده شده بود که کمال بخواد اون کمال رو، و این کمال رو وقتی که میبینه مسیرش منحصر در ارتباطه با همین الهام، میرسه به اینکه باید با دیگران رابطه برقرار کنه. این خودش در درون وجود انسان از ابتدا بوده. از ابتدا چی بوده این؟ این از ابتدا تو طبیعت انسان الهام من الله در ارتباط با دیگران برای رفع حوائجش، برای رفع حوائجش ها در ارتباط با دیگران به الهام من الله. این کلماتی که به کار میبره ایشون در اینجا دقیقه. همه اینها تو علوم اجتماعی امروز هر کدومش مبدأ اختلافات و در حقیقت نظرهای مختلفه. اینجور نیستش که الان بگیم که این که میگن مدنیه به طبع یا مدنیه بالفطره است، مدنیه در چجوری، همه اینا از همینجا داره در میاد، یعنی داره یکی یکی بیان میکنه. فتلتجه الى الاجتماع و تلزمها لتوفق الى افعالها، پس ناچار شد، تلتجه الى الاجتماع، ناچار شد به اجتماع و تلزمها، یعنی تلتجه یعنی چی؟ یعنی طبیعت اولیه انسان این است که حالتش حالت چی باشه؟ فردی باشد و حاجاتش برآورده بشه، اما چون امکان پذیر نیست، پس خدای تعالی از ابتدا تو درون این ارتباط با اجتماع رو قرار داده، منتها به نحو چی هستش؟ به نحو این است که تو به اصطلاح حاجاتش ناچار است. یعنی چی ناچار است؟ یعنی اگر تا امکان پذیر بشه که حاجاتش رو به صورت فردی انجام بده، بلا فاصله چی کار میکنه؟ رها میکنه. یعنی چون ناچار است، یعنی خدای تعالی این ناچاری رو ایجاد کرده براش که روابط برقرار کند با دیگران. اما طبع اولیه انسان چی هستش؟ اینا همه میخوام میگم دقیق داره بیان میشه ها. طبع اولیه انسان فردیت توش هست، اما حتی توی اون قواعد تکوینی ها، یعنی تو وجود انسان قوه شهوت قرار داده شده دیگه، از این به اصطلاح درونی تر نمیخوام دیگه نداریم دیگه، قوه شهوت قرار داده شده، نه اشباع این قوه غریزه شهوت به چی قرار داده شده؟ به ارتباط با دیگران، درسته؟ یعنی از همینجا از درونش کشیده میشه تلتجه. این تلتجه ناچاری، ناچاری چی هستش؟ الهی قرار داده بر او که همین قوه شهوت ناچار برای اشباعش ارتباط برقرار کنه با دیگران. حالا ما الان کاری نداریم به بحث ازدواج و بحث تولید، الان کار اصل مسئله این که در درون این شعله میکشد. چی؟ شعله میکشد این غریزه و باید اطفاء بشه، و این اطفاءش حتما چی میشه؟ حتما نیاز به، اگر به غیر از اون رابطه در حقیقت این رو اطفاء بکند، اون به طور کامل اطفاء محقق نشده، به طور صحیح اطفاء محقق. لذا خودش میفهمد که نیاز دارد که آدم که خلق شد، حالا برای رفع خستگیتون، بعد به اصطلاح یک زمان کوتاهی چرتی زده بود آدم، وقتی بیدار شد دید خلاصه عجب یه موجود بسیار زیبایی در مقابلشه، اینم که نگاه میکنه دوستش داره، اینم که نگاهش میکنه اینه دوستش داره، میل داره بهش، برخلاف اون به اصطلاح موجودات دیگری که در عالم بودن که اون میلی که الان با این احساس میکنه، این تو روایت ها میگه تا این رو دید احساس کرد که عجب چقدر میل شدیده به این. این همون اون چی هستش؟ همون اون رابطه تکوینی درونی است که حوا رو دیده بود سلام الله علیها، مادرمون رو دیده بود، پدر بزرگمون، مادر بزرگمون رو دیده بود، خلاصه عاشق رفته بود بالاخره. بله بله چرا؟ ببینید طبع اولی این است که از حالا بعدن تو این که طبع اولی این باشد و ملتجع به او باشد، خیلی بحث دنبالش میاد. یعنی چی؟ چقدر آثار داره؟ چقدر مشکلات با همین حل میشه؟ چرا استخدامگری برای انسان و استبداد ایجاد میشه؟ چرا انسان میخواد همه تحت اختیارش بشن، مثل حیوان نگاه بکنه به بقیه؟ از همین طبع اولی در میاد بعدن. دقت میکنید؟ یعنی این طبع اولیه خودش، حالا اونو ایشالله تو بعد از این بذاریم، تا این الان وقت تمام شدش من این رو تا یه جا برسونم. فتلتجه الال اجتماع و تلزمه ها لتوفقه، پس مجبور است به اجتماع و تلزمه ها، لازم میاد برای اون اجتماع و افعال اجتماعی، لتوفقه الى افعالها، برای تلزم اون طبیعت انسانی را این اجتماع، لتوفقه الى افعال اون طبیعت انسانی و حرکات اون طبیعت انسانی و سکناتها، فی مهد تربیت الاجتماع و به معونت چی؟ معونت اجتماع. ثم استشعرت دوباره اون طبیعت و الحمت اون طبیعت به علوم و ادراکات، به علوم و ادراکاتی که میترسم ضایع بشه وقت گذشته، چون این ساعت درسته دیگه سر وقته، که استشعرت به الهام در حقیقت الهی، به ادراکاتی که توقعها، یعنی یه مرتبه دیگری از الهام الهی که حالا ایشالله این باشه فردا، که ایشالله بلکه فردا اینو زود تمام کنیم، آیه بعد رو هم برسیم ایشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.